شماره پیامک 30900 روی صفحه رایانه ببینیم و هم از طریق 220486 و 225009 از طریق این دو تلفن بشنویم. آقای بهنام محمدی گفتن یادی میکنیم از شهید نوجوان شهرم که برای آزادی و آزادگی ایران جان خودش رو فدا کرد. همیشه یک جور نیستند، گاهی خاکند، گاهی بتونی، گاهی فولادی و گاهی هم مجازی و رسانه‌ای. خاکریزها را گاهی باید در زمین‌های فکه و چذابه دید و گاهی در زمین فرهنگ یا خبررسانی. چند سالی است که سخنان رهبر انقلاب مبنی بر وجود جنگ نرم، جبهه استکبار علیه انقلاب اسلامی رو لرزونده و جنگ نرم در این یکی دو دهه وارد ادبیات سیاسی غربی ها شده که در مقابل اون یک براندازی وجود داره. میخوایم در ارتباط با هفته پدافند غیر عامل و جنگ نرم با آقای دکتر قفاری، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، صحبت بکنیم. از 5 تا 11 آبان ماه هفته پدافند غیر عامل هست. این هفته رو گرامی می‌داریم و با آقای دکتر قفاری هم سلام می‌کنیم. روز بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز و همچنین تبریک عرض می‌کنیم فرا رسیدن هفته پدافند غیر عامل.
درود بر شما. آقای دکتر قفاری، به مجموع فعالیت‌های غیر نظامی که در اون خشونت و اقدامات شدید فیزیکی نباشه جنگ نرم میگن و پدافند غیر عامل هم در همین زمینه فعالیت میکنه. توضیحات شما رو بشنویم به عنوان یک تحلیلگر مسائل بین الملل.
خب دقیقا همینطور هست. ما در بررسی اساسا مفهوم و مصداق پدافند غیر عامل میرسیم به ابعاد گوناگونی از جمله بحث پدافند زیستی، پدافند سایبری، پدافند پرتوی و همچنین پدافند شناختی.
بله.
به این معنا که بسیاری از مقولاتی که شاید تا یک دهه دو دهه قبل اساسا به عنوان مصادیق تهدید شناخته نمی شدن در نظام بین الملل و هر وقت می گفتیم جنگ همه فکر می کردن که صرفا منظور جنگ نظامی و جنگ میدانی هستش، اما می دیم که الان یک دگردیسی و دگرگونی در این مفاهیم و مصادیق رخ داده و الان اتفاقا جنگ شناختی غالب شده بر دیگر ابعاد و از داء نبرد. یعنی که الان خیلی از بقای جنگ دیگه در ذهن مردم داره شکل می گیره و بر اساس باورها شکل میگیره و اگر این باورها دستکاری بشن یا این باورها تغییر پیدا بکنند عملا سرنوشت جنگ مخدومه میشه، حالا چه به صورت مثبت چه به صورت منفی. پس فراموش نکنیم که الان کلن قواعد نبرد در نظام بین الملل متفاوت هستش و همچنین الان دیگه مصادیق آسیب پذیری کشورها هم فرض کرده. یعنی یه وقت هستش که یک کشوری قدرتمند استواره ولی به واسطه درهم ریختگی و دگرگونی باورهای مردمش تبدیل میشه به کشور آسیب دیده و شکست خورده و در مقابل یک کشوری هستش که از قدرت زیادی شاید به ظاهر برخوردار نباشه اما به واسطه اون قدرت زیرساختی خودش، قدرت زیربنایی خودش، قدرت شناختی خودش قادر بر غلبه بر معضلات و مشکلات میشه.
بله. آقای دکتر قفاری، یک نکته بسیار مهم وجود داره و اون اینه که ما در جنگ‌های شناختیمون و در مسئله جنگ نرم و پدافند غیر عامل شاید بتونیم فعالتر از جنگ نظامی عمل بکنیم. امروز هم در دنیا همین اتفاق افتاده، درسته؟
بله.
و من فکر میکنم که واقعا اختصاص دادن یک هفته فقط به پدافند غیر عامل شاید کم باشه. البته ما میتونیم در این یک هفته مردم رو آگاه تر کنیم نسبت به این مسائل و در طول سال و هفته های دیگر سال هم به این مسئله بیشتر بپردازیم.
دقیقا همینطور هست. واقعیت هم اینه که پدافند غیر عامل یک مناسبت یا یک مراسم نیست که بشه اون رو بیاییم ما محدود و محصور بکنیم در چند روز. خیر، اما این چند روز میتونه در حقیقت یک نقطه عطف یا یک نقطه آشکارساز باشه.
بله.
برای اثبات اهمیت این مقوله. فراموش نکنیم خیلی، من حالا چون مثالش رو در بخش اول عرایزم گفتم، الان این رو من تکمیل بکنم. نگاه کنید شما الان مثلا در خود قضیه جنگ غزه و جنگ لبنان،
بله،
الان واقعیت هم اینه که بخش اعظم تمرکز دشمن روی دستکاری شناخت افکار عمومی دنیا بود، یعنی به گونه ای که در اذهان و در افکار و بر اساس اون ثوابت دیدگاهی و نظری و تئوریک این گونه القا بشه که مثلا جریان رژیم صهیونیستی و آمریکا یک جریان غالبند و بقیه نظام بین‌الملل یک جریان مغلوب و هر کس که بخواد مقابل اونها ایستادگی بکنه. خب الان ما می‌بینیم که این باور دگرگون شد.
بله.
یعنی که الان دیگه آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها در متن جنگ بازی رو باختند، در فرامتن اون در ابعاد شناختی هم این بازی رو دارن میبازن. خب در چنین شرایطی آنچه که مسلم هست اینه که ما علاوه بر واکنش در برابر جنگ شناختی دشمن باید خودمون کنشگر هم باشیم.
بله.
یعنی اینجا یعنی ما بتونیم یک منظومه ای رو ترسیم بکنیم که در اون این کنش و واکنش با یک نسبت دقیق و عملیاتی به منصه ظهور برسه و انشاءالله تضمین بکنه موفقیت های بعدی کشور و منطقه رو.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر غفاری، تحلیلگر مسائل بین المللی و ضمن گرامی داشته هفته پدافند غیر عامل. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدارتون.
سلام و درود به ارواح پاک تمام شهدای صدر اسلام تا شهدای انقلاب دفاع مقدس و شهدای مظلوم مدافع حرم از جبهه مقاومت. شهید حسین مشتاقی، اهل مازندران، شهرستان نکا، اردیبهشت 1395 در خانتومان سوریه، به همراه همرزمانش شجاعانه جنگید و مظلومانه به دست تکفیری ها زمانی که صلح‌نامه امضا شده بود اینا رو به شهادت رسوندن. یاد و نام و خاطره 13 آلاله مازندرانی که در یک روز در خانتومان به شهادت رسیدن گرامی باد.
۹۱۹-۶۲۸ گفتن به یاد همه شهدا و شهدای شهرستان تارم.
یاد کنیم از شهدای 8 سال دفاع مقدس، همسنگرمون شهید میدی راسکو ساکن شهرستان قائمشهر روستای پاشاکلا.
۹۱۳-۴۱-۰۷ یادی کردن از شهید سید محمود امیر حسینی از کاشان که در منطقه سومار به شهادت رسید.
یاد روزهای جبهه و جنگ گرامی باد. واقعا روزهای خاطر انگیزی بود، روزهایی بود که واقعا مهر و محبت و رفاقت تو جبهه ها موج میزد، گذشت و معرفت تو جبهه ها موج میزد. یاد اون روزا بخیر. یاد همه شهدا، جانبازا، ایثارگرا گرامی باد. یاد شهدای روسای ما، روسای سورتیجین که 36 شهید داره، 4 تا جانباز داره، یه دونه آزاده داره. من خودم هم جانباز هستم، من جانباز وزیری هستم از روسای سورتیجین از توابع همدان. شاد باشید و سلامت در پناه خداوند.
شهدا ثابت کردند غالباً آن گذری که خطرش بیشتر است می شود قسمت آن که جگرش بیشتر است. سید شهیدان اهل قلم گفت: گمشدگان خاک اگر می فهمیدند تا افلاک راهی نیست، این همه سرگردانی نمی کشیدند.
روزتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. رادیو ایران برای موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنیدنی است. دعوت میکنم با اعلام ساعت 12:40 تا لحظات دیگر شنونده برنامه ایران امروز باشید، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه بحث روز رو آغاز میکنیم. با افتخار در خدمت شما عزیزان تا حدوداً 45 دقیقه آینده با ما همراه باشید. امروز دوشنبه 7 آبان 1403.
اطلاعیه قرارگاه پدافند هوایی کشور به استحضار ملت شریف ایران میرسانند. با وجود هشدارهای قبلی مسئولین جمهوری اسلامی به رژیم جنایتکار و غیرقانونی صهیونیستی مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدام ماجراجویانه،
این حرکت شرورانه دو شب پیش اینجا انجام دادن، خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید، کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت، فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن.
در هر حادثه‌ای که پیش اومده ما ثابت کردیم که هیچ حد و مرزی برای دفاع از مردم خودمون قائل نیستیم. از وجب به وجب که هیچ، از سانت به سانت این خاک و این وطن خودمون دفاع خواهیم کرد، از آرمان‌های جمهوری اسلامی دفاع خواهیم کرد.
قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
خب بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم، فراسایی از این بیانات رو که در دیدار خانواده معزز شهدای امنیت مطرح شد. نکات بسیار مهمی در این بیانات مطرح بود که در برنامه امروز بحث روز به این موضوع خواهیم پرداخت، در واقع چگونگی برهم زدن خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی و لزوم تشکیل یک ائتلاف بین المللی سرخط نکاتی است که در برنامه امروز بحث روز دنبال خواهیم کرد. روز گذشته بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد حوادث اخیر به ویژه شرارت رژیم قاسب صهیونیستی در حمله به نقاطی در کشور عزیزمون با بازتاب‌های بسیار گسترده بین المللی پیدا کرد و تا حدودی صف‌بندی‌های این موضوع رو تبیین فرمودندیشون. ما در این مورد امروز صحبت خواهیم کرد با حضور مهمانانی که در استودیو حضور دارند. به مهمترین نکاتی که رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودند، اونجایی که تأکید بر دانش واژه خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی مطرح شد و بلافاصله بعد از اون اینکه باید ما به گونه ای عمل بکنیم که دشمن و رژیم صهیونیستی به قدرت ما پی ببره و واقف بشه، در این مورد صحبت خواهیم کرد که این چگونه محقق خواهد شد. یکی دیگه از نکاتی که خیلی مهم بود و واقعا ما میتونیم به تأمل واداشته بشیم که چقدر خوشبختانه رهبر معظم انقلاب داهیانه موضوعات رو دنبال میکنن، اونجایی که فرمودند هم این حمله رو نباید کوچک نمایی و کوچک انگاری داشت و هم نباید بزرگ نمایی کرد آنگونه که رسانه‌های غربی انجام میدن، یعنی یک نگاه واقع بینانه. اما اینکه چه باید کرد و چگونه این اتفاق باید بیفته موضوعیه که امروز در موردش میخواییم صحبت بکنیم، یعنی هم چگونه خطای محاسباتی دشمن رو به هم بزنیم، هم چگونه نگاه واقعی و دقیق به تحولات منطقه داشته باشیم. خب ما به روال همیشه با شنوندگان عزیز برنامه بحث روز هم ارتباط داریم و از طریق سوال پیامکی که مطرح میکنیم با شما عزیزان ارتباط داریم. شما محورهای اصلی برنامه هستید و کمک میکنید که کیفیت برنامه ارتقا پیدا بکنه. از طریق سامانه پیامکی 3900 میتونید در این بخش شرکت کنید. سوال پیامکی رو براتون میخونم، هر یک از گزینه‌ها که مد نظرتون هست به 3900 ارسال کنید. سوال این هست: رهبر معظم انقلاب روز گذشته فرمودند ایران باید قدرت خود را به سران رژیم صهیونیستی بفهماند. به نظر شما چگونه این موضوع محقق خواهد شد؟ گزینه یک، افزایش توان دفاعی و نظامی. گزینه دو، افزایش توان سیاسی و تحرکات دیپلماتیک. گزینه سه، افزایش وحدت ملی و انسجام داخلی. و گزینه چهار، همه موارد. پاسخ گزینه های در واقع پاسخ سوال گزینه های 1، 2، 3 یا 4 رو به سامانه پیامکی 3900 بفرستید. تلفن های 225009 و 224-786 هم خطوط ارتباطی ما و شما عزیزان هست که میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. شما برنامه بحث روز رو میشنوید، با ما همراه باشید.
بحث روز و کارشناسان امروز.
چگونگی برهم زدن خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی و فهماندن قدرت و اراده ملت ایران به او تا بررسی لزوم تشکیل یک ائتلاف بین المللی بر ضد رژیم جنایتکار صهیونیستی. این موضوعی است که بحث روز در این لحظه قصد دارد با حضور دکتر مهدی عوارشی تحلیلگر مسائل غرب آسیا و دکتر علی ودایع تحلیلگر مسائل بین المللی به تحلیل و گفتگو پیرامون آن بپردازد. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت می شود با ادامه این برنامه و گفتگوهای آن همراه باشید.
خب با مهمانان عزیز هم آشنا بشیم شدیم. البته من هم سلام و احوالپرسی میکنم باشون. آقای دکتر عوارشی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر بهتون سلام میکنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت
خیلی ممنونم. و آقای دکتر ودایع، کارشناس روابط بین الملل، که دعوت ما رو پذیرفتن. خوش آمدید آقای دکتر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران و مهمان محترم برنامه.
بله خیلی متشکرم. اگه موافق باشید با آقای دکتر عوارشی بحثمون رو آغاز کنیم. آقای دکتر، تحولاتی که رخ داد، به هر حال شرارتی و حملاتی که از طرف رژیم قاسب صهیونیستی رخ داد، تحلیل های متفاوتی رو در بر داشت در ظرف چند روزی که از این حادثه گذشته. اما یه جورایی بیانات و در واقع تحلیل مقام معظم رهبری یک خط تحلیلی جدیدی رو گویی باز کرده. میخوام در این مورد صحبت کنید، چرا این تحلیل تو این مقطع انقدر حائز اهمیته و رمزگشایی از واژگانی که به کار رفته؟ البته به جزئیاتش در ادامه میپردازیم، ابتدا کلیات رو بشنویم از جناب علی و آقای دکتر، بعد به محورهای اصلی هم خواهیم پرداخت.
بله، خب اتفاقاتی که در حال وقوع هست رو ما باید با یه پیشینه تاریخی بررسی بکنیم، با یه گذشته موضوع رو هم ببینیم. اصولا در به اصطلاح به قول معروف جنگ یا مسائل اینچنینی ابتدا از یه سری مناقشات شروع میشه، بعد به تعارضات میرسه و بعد در نهایت به جنگ تبدیل میشه. خب این روند ما میبینیم که سالیان گذشته چندین سال، اون بحث جنگ نفکشهامون و اینها مثلا در دریاها شروع شد با اسرائیل، حالا بدون این که رژیم جعلی اسرائیل مسئولیت رو بپذیره، ولی در حال صدمه زدن و ما هم در حال جبران بالاخره عرض بشود اون تجاوزاتشون بودیم و به اصطلاح عرض بشود این اتفاقات رخ داده. و امروز ما میبینیم که رژیم صهیونیستی پاشو فراتر از اصطلاحا عرض بشود اون بحث مناقشات گذاشته و به خاک ما حمله کرده و میشود از همینجا نکته رو شروع کرد که بحث موضع مقام معظم رهبری و تأکیدشون مبنی بر این که سطح واکنش باید تغییر پیدا کنه به نحوی که دشمن قدرت و اراده ما رو متوجه بشود، خب بالاخره عرض بشود نتیجه تجاوز به خاک حاصل میشه. دشمن جسارت پیدا کرده که در نتیجه محاسبات غلط خودش البته به خاک ما تجاوز بکنه و ما در سطح قبلی که تجاوز به کنسولگری ما کرده بود و عرض بشود خدمت شما
در کشور سوریه،
بله در کشور سوریه بود و اونجا شاهده عزیز ما جناب آقای سردار زاهدی و همراهانشون به شهادت رسیدن، خب اینا متناسب با همون واکنشی رو نشون داد. اما دشمن صهیونیستی که بقای خودش رو در این جنگ و تنازعات میبینه، حتی در این که به سمت جنگ و رویاروی مستقیم هم برود ابایی نداره، خب به تناسب اون هم جمهوری اسلامی با توجه به قدرت داخلی که داره به اصطلاح عرض بشود خدمت سطح راهبردیش رو مشخص کرده و امروز میشود گفت که مقام معظم رهبری سطح دیگری از واکنش رو به رخ جهانیان کشید. این نیست که بالاخره ما عرض بشود به اصطلاح عرض بشه فقط در حد همون موشک و مسائل دیگه باشه. ما در برنامه قبلی هم که خدمت شما بودیم عرض کردیم الحمدلله ید جبهه مقاومت پره و عرض بشود خدمت
این امکان پاسخگویی وجود
داره. بله در تمام و صد و سلامی هم حتی اشاره فهمونن گفتن دشمن غافل از اینه که وقتی موتور زمینی حملات هم شروع بشه این براش مهمترین نقطه ضعفی که میتواند در کنار مباحث به طور هوایی
میتونیم بهشون اشاره.
بله میشه بشه.
اجازه میدید من بله. نظر آقای دکتر ودایی رو هم بپرسم، منتها قبلش سال پیامکی هم یه بار دیگه بخونم که سال پیامکی این هست برای شنوندگان عزیز. رهبر معظم انقلاب فرمودند که ایران باید قدرت خود را به سران رژیم صهیونیستی بفهماند. به نظر شما چگونه این موضوع محقق خواهد شد؟ یک، گزینه یک، افزایش توان دفاعی و نظامی. گزینه دو، افزایش توان سیاسی و تحرکات دیپلماتیک. گزینه سه، افزایش وحدت ملی و انسجام داخلی. و گزینه چهار هم همه موارد. پاسخ مد نظرتون رو به 3900 ارسال کنید. تلفن‌های 225009 و 224786 هم در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید و نظر و دیدگاهتون رو بفرمایید. از آقای ودایه میخوام بپرسم که آقای دکتر ودایه، این بحث خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی رو یه قدری برامون باز بکنید. اصلا چرا رژیم صهیونیستی در مورد قدرت ایران دچار خطای محاسباتی شده؟ یعنی دلیلش چیه که این اتفاق رخ داده؟
خب ظرف یک سال گذشته ما شاهد بودیم که سطح تقابل ایران و اسرائیل به نوعی متفاوت شده. وضعیتی که وجود داشت، ما در گذشته با رژیم صهیونیستی مشغول جنگ در منطقه خاکستری بودیم، اما بعد از ماجرای حمله به کنسولگری ایران ما رسما از جنگ در منطقه خاکستری خارج شدیم و وارد جنگ رو در رو شدیم. آن چیزی که در دو عملیات وعده صادق دیدیم رسما اقدامی بود از سمت تهران برای حفظ برتری موازنه قدرت مقابل رژیم صهیونیستی. محاسباتی که اسرائیلی‌ها در ماجرای حمله شنبه صبح کردن میتونیم بگیم ابعاد مختلفی داشت. یعنی شما بعد از ماجرای وعده صادق دو، ما در سناریو پلنینگ‌هایی که داشتیم، خب سه وضعیت سکوت، حمله محدود و حمله شدید رو به نوعی تصویر کرده بودیم که گزینه دوم به نوعی اجرایی شد.
حمله محدود
من از عنوان حمله محدود میخوام استفاده کنم. چیزی که وجود داره، خب قطعا شما اگر ظرف دو روز اخیر هم موضع گیری هایی که بین مقامات اسرائیلی بوده، مشخصا گزارش هایی که حارس و ماریو دارن منتشر میکنن، اگر رصد کرده باشید به وضوح میبینید که اپوزیسیون اسرائیل از این سطح از برخورد به شدت ناراضی هستش در داخل اسرائیل. خب مقام معظم رهبری هم گفتن که نه باید بزرگ نمایی شود نه کوچک انگاری شود. خب این وضعیت، این محاسبات اسرائیلی رو ما اگر بخوایم به نوعی لحاظ کنیم در مرحله
خطاب این جمله کی بود آقای دکتر؟
مشخصا میتونیم بگیم هم امریکا بود هم اسرائیل. خب آقای بنیامین نتانیاهو یک جمله معروفی داره و تحت این عنوان خیلی هم معروف داده، میگوید که ما در 7 جبهه مشغول نبرد و جنگ هستیم. جبهه 8 برای اونها خیلی سخت و کشنده سر خواهد بود، یعنی جنگ مستقیم با ایران.
یه جایی هم بعضیا معتقدند خود این عبارت یک جورایی تو دلش اون مظلوم نمایی و استمداد کمک‌های بین المللی هم هست. 7 جبهه‌ای که درست آقای دکتر حالا یعنی قابل
درست هستش اون جنبه مظلوم نمایی
که بگه ما میتونیم با 7 در 7 جبهه بجنگیم،
ولی در کلی بخوایم در حاضر راهبردی بخوایم حساب کنیم، جبهه 8 به مراتب تبعاتش برای اسرائیلی‌ها کشنده تر خواهد. این مثلا ما شاهد ظرف بازه زمانی که بعد از وعده صادق دو بود، ما مشاهده کردیم که یک تنش و یک سطحی از استکاک بین اسرائیل و بین آمریکایی‌ها رخ داد. آمریکایی‌ها، من همیشه تاکید کردم، آمریکایی‌ها برای حمایت از اسرائیل دست به هر کار و به هر اقدامی می‌زنند، اما اونها هم به قول معروف تضاد منافع خاص خودشون رو با رژیم صهیونیستی و مشخصا شخص بنیامین نتانیاهو دارن. ظرف دو هفته اخیر مشاهده کردیم که یک مانور تبلیغاتی گسترده در رابطه با استقرار سامانه تاد اینها آمدن به نوعی اجرایی کردن. این استقرار سامانه تاد در دل خودش یک پیام داره و اون پیام واضح و روشن این هستش که عملیات بعدی صادق دو، عملیات حزب الله لبنان، عملا گنبد آهنین رو زمینگیر کرده و اسرائیل توانایی مقابله با یک عملیات وعده صادق 3 رو نداره.
در کنار این موضوع آمریکایی‌ها یک شیطنت جالبی را مرتکب شدن درباره دوستان خودشون. ظرف دو هفته اخیر تسلیحات و به نوعی موشک‌های پدافندی در اختیار اسرائیل قرار ندادن. یک اتفاق خیلی جالبی است. یعنی عملاً سطح وابستگی رو بردن بالا. برای چی؟ برای اینکه اون بحث محدود بودن یا گسترده بودن.
دکتر، می‌خواید به این نکته هم بپردازید؟